بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا مقينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اما اللیل فصافون اقدامهم تارون لاجزای القرآن یرتلونه ترتیلا يعظون أنفسهم بأمثاله ويستشفون لدائهم بدوائه تارة وتارة مفترشون جباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم تجري دماؤهم على خدودهم يمجدون جبارا عظيما ويجأرون إليه جل جلاله في فكاك رقابه. این یه بخشی از روایت ایکس که شبها میخوندیم و اصل نقل بهار. ترجمه تحت لفظیش هم این است که این شیعان خالص که ما گفتیم برنامه شبانهی دارند و یک برنامه روزانهی، اما برنامه شبانهشون این است که قدمهاشون را جفت می کنند، ردیف می کنند، یعنی به پا می ایستند روی قدم صاف. تالون لاجزای القرآن، به حسب این نقل تالونه هست، تلاوت می کنند اجزای قرآن را و یرتلونه ترتیلا. این قرائت به صورت ترتیل و خیلی با تأنی و آرامش هست، تونتون نمی خونند. یعظون انفسهم به امثاله، مثله هایی که در قرآن زده شده و اوصافی که ذکر شده به وسیله اونها خودشون را موعظه می کنند و برای دردشون از دوای قرآن استشفا میکنند. یستشفون لدائهم، لدوائهم بدا، یستشفون لدائهم بدوائهی، برای درد خودشون با درمان قرآن استشفا میکنند. این بخشی از کارشون است، تارت. و تارتن بخش دیگه کارشون این است که مفترشون جباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، پیشانی و دستها و زانوها و اطراف قدمشون را، مثلا سر انگشتانشون، اینها را روی زمین فرش می کنند، یعنی به سجده می روند. در حالی که تجری دماغهم علی خدودهم، اشکهاشون بر گونه‌هاشون جاری میشه. یمجدون جبارا عظیما، در پیشگاه جبروت و عظمت الهی به تمجید و ستایش او میپردازند. و یجعرون الیه جل جلاله فی فکاک رقابهم، و در پیشگاه او مینالند برای اینکه اونها را از آتش جهنم نجات بدیم. در اینجا نسخه نهج البلاغه مفصل تر هست و عباراتش هم دلنشین تر هست. این است که من این نسخه هم رو نقل یادداشت کردم. بیشتر امشب تکیم روی نسخه نهج البلاغه است و اینکه مطالب بیشتر و توضیحات بیشتری دارد. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزای القرآن، روی پا می ایستند در حالی که اجزای قرآن را تلاوت می کنند. از اینجا و از بعض دیگه از احادیث و اینا استفاده می شه که بهترین حالت برای قرائت قرآن اینه که آدم قرآن را روی دو دست بگیره، رو به قبله بایسته و قرائت کنه، البته در خلوت و با توجه. یرتلونها ترتیلا، در این حال قرآن را با ترتیل تلاوت می کنند، خیلی شمرده و با تأنی. این جمله ها را اضافه داره نهج البلاغه. یحزنون بهی انفسهم و یستفیرون بهی دواء دائهم، با قرآن، با تلاوت قرآن، با توجه به قرآن خودشون را وادار به حزن می کنند، در خودشون ایجاد حزن می کنند. شاید اشاره باشه به این که در قرائت قرآن مطلوب است که به صورت حزن‌آور قرائت بشه. در روایات دیگه هم تصریح شده به این معنی که قرآن را جوری بخونید که تلاوتش برای شنونده حزن‌آور باشه. و یستفیرون بهی دواء دائهم، و به واسطه قرآن دوای دردشون را برمی انگیزانند. شارحین نهج البلاغه یه نکته لطیفی در اینجا متذکر شدند. مثلا این که می فرماید به وسیله قرآن ایجاد حزن در خودشون می کنند و دوای دردشون را برمی انگیزانند، منظور اینه که بعد از اینکه حزن درشون ایجاد شد اشکشون جاری میشه و این اشک دوای دردشون. یستثیرون بهی دواء دائهم، دوای دردشون را برمی انگیزانند، یعنی سعی میکنند جاری بشه. بعد از اینکه ایجاد حزن شد براشون، نکته لطیفیست که بعضی شارحین ذکر کردن، خواستم حقش ادا شده بشه. بعد این جمله ها را اضافه داره که اتفاقا خیلی آموزنده است. قبلا در همین چند شب گذشته اشاره کردم من به مضمون این مطلب، اینجا را در خود متن نهج البلاغه تصریح شده. فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینهم. وقتی با آیاتی برمیخورند که لحن تشویق داره، بشارت داره، بشارت به نعمتها و رحمت و مغفرت داره، دلشون را متوجه این آیات میکنند از روی طمعی که در رحمت الهی داره و دلهاشون به طرف این آیات و مضامین آیات سر می کشه، مثل کسی که از پشت دیواری سوست خودش سرش قدشو بلند می کنه که ببینه پشت دیوار چه خبر است. اینا میگن تطلق. نفوس اینها مشرف میشه به این مضامین این آیات به خاطر اینکه اشتیاق به این رحمتها و نعمتهای الهی پیدا می کنه و سعی میکنند حالشون جوری باشه که انهو این اموری که در آیات ذکر شده الان جلوی چشمشونه. و ظنوا انها نصب اعینهم، میگن نصب العین در فارسی، در عربی بیشتر تعبیر نصب العین به کار میبره. جوری وقتی به این آیات برخورد میکنند اون چنان فکر میکنند در بارش گویا در یک فضای اشراف پیدا کردن، برای فضایی که اینا موجوده، نعمتهای بهشتی، رحمتهای الهی سرکشی میکنن و تصور میکنن که این الان جلوی چشمشون حاضره. یه آدم خوب سعی بکنه در خلوت این حالت رو براش مجسم کنه که این وعده هایی که در قرآن داده شده که انه الان جلوی چشم میشه. این در بعضی آیاتی که مربوط به نعمت ها و رحمت های الهی است. و اذا مروا به آیت فیها تخویف اصغوا الیه مسامع قلوبهم. اگه به آیاتی برخورد کردن که درش انذار و تخویف هست، وعده عذاب هست، هشدار دادن به عقوبت های الهی است، گوش دلشون را به این آیات فرا میدن. اینجور نیست که وقتی با آیه عذاب برمیخونن زود بگذرند و نشنیده و ندیده بگیرند. نه، در مقابل اونها هم گوش دل فرا میدهند، مسامع قلوبشون را، این گوش های دلشون را فرا میدن. اصغوا الیها و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. چنین تصور میکنن که گویا زفیر و شهیق جهنم، دم و بازدم جهنم که در قرآن هست، لهم فیها زفیر و شهیق، گویا این صدای زفیر و شهیق جهنم الان در بن گوششون هست. فی اصول آذانه. خب این حالت قرائت قرآنش. غیر از این حالت قرائت قرآن، حالت رکوع و سجودی دارن. فهم حانون علی اوساطهم، یعنی کمرشون رو خم کردن در پیشگاه عظمت الهی، یعنی حالت رکوع. حانون یعنی خم کردن، مایل کردن. اوساطهم کمرهاشون. مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم. این تعبیر در اون روایت بهار هم بود که جاهای سجده را روی زمین فرش می کنند. اون حالت ایستاده بود، دستاشون آزاد بود، اما این حالت سجده است، بعد از رکوع به خاک می افتند و ایناشون روی زمین می گذارند. یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم، از خدای دعا متعال آزادی از آتش جهنم را درخواست کرد. خب مضامین مشترکه، منتهی روایت نهج البلاغه اتفاقا مفصل تر است در این بخش. حاصل این بخش این است که می فرماید شیعیان حقیقی برنامه شبانشون اینه، بخشی را به نماز میگذرونن، بخشی را به قرائت قرآن، بخشی را به رکوع، بخشی را به سجده و بخشی را به تضرع در پیشگاه الهی برای نجات از عذاب و وصول به رحمت‌های الهی. یه سوال هست که این برنامه چرا برنامه شب هست؟ خب عبادت خدا همیشه مطلوبه، روز هم مطلوبه، شب هم مطلوبه. اختصاص این برنامه به شب چه وجهی داریم؟ میدونید در قرآن کریم به خصوص تأکید شده که بخش قابل توجهی از شب را به عبادت بگذرانه. سوره مزمل که زیاد خونده میشه بود، همه آشنا هستیم، امر به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که دو ثلث شب را یا نصف شب را یا اقلا ثلث شب را به عبادت خدا بپرداز با قرائت قرآن. قم اللیل الا قلیلا، بیشتر شب را به عبادت بپرداز. این مضمون در آیات دیگری هم هست، در وصف مؤمنین خالص فرمود کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، اونایی که به مقامات عالی بهش میرسن در دنیا که بودن اندکی از شب را میخوابیدن، قلیلا من اللیل ما یهجعون. نکته این که به خصوص روی شب تکیه شده که به عبادت بپردازید، برای اینکه در عبادت حضور قلب و انقطاع الالله مطلوب، روح عبادت اینه که آدم از همه چیز دیگه صرف نظر کنه، توجهش فقط به خدای متعال باشه. در روز خواه ناخواه انسان اشتغالاتی داره، هم وضع طبیعی آدم را به خودش مشغول میکنه، جایی که نور باشه، جایی که تاریک باشه، از لحاظ آمادگی برای حضور قلب و توجه و تمرکز جای خلوت و تاریک مناسب تره. البته ما که عادت به تاریکی نداریم، اگه تو تاریکی بخوایم وایسیم وحشت میکنیم، فوراً حتما این چراغ روشن میکنیم، نمیتونیم تاریکی رو تحمل. اما خب این اول کاره، اگه چند روزی آدم انجام بده با تاریکی هم اونس میگه. قبلا که این چراغ های برق و اینا نبود، شب اول غروب تاریک بود، کرد وقتی تازه برق اختراع شده بود، 2-3 ساعت اول شب برق بود، بعد برق ها خاموش میشد. ما خودمون سال اول که مدرسه فیضیه بودیم، شب تا ساعت 4 برق بود، بعد برق مدرسه هم خاموش میشد، کتابخونه ها خاموش بود. 4 تا کنتور داشت، 4 گوشه مدرسه، هر بخشی یک کنتور مال خودشون بود. اما 3-4 ساعت اول شب روشن بود، بعد برقای شهر خاموش میشد. اون وقتی که برق هم هنوز نبود که هیچی، شهر اصلا به کلی شب که میشد دیگه تاریکی داشت. تو مساجد و اینا هم یک پیسوزی روشن میکردن، چراغای خیلی کوچیکی با دود و اینا، هم یک کنده که روشن میشد، همدیگه رو ببینن، مزاحم همدیگه نشد. اما دیگه اینجور نورها و اینا که مثل روز باشه وقتا وجود نداشت. خب طبعا در یه همچه حالتی آرامش بیشتره، تزاحمات بیشتره، صداها خاموش میشه، هر کسی به کار خودش میپردازه، غالبا سعی میکنن زودتر بخوابن. به طور طبیعی شرایط فراهم میشه برای سکوت و سکون و آرامش و توجه و حضور قلب. اگر در این حال آدم انگیزه ای داشته باشه برای عبادت و توجه و اینها، خیلی بیشتر میتونه با شعور بیشتر، آگاهی بیشتر عبادت بکنه. چون صدای گوشش رو مشغول نمی کنه، کسی با او کاری نداره، چیزی که موجب پراکندگی حواس بشه در چنین شرایطی کمه. اینه که در این حال وقتی آدم فکر بکنه، توجه به خدا پیدا بکنه و خدا هم بهش لطف کنه، تأثیرش خیلی بیشتره. تو همین سوره مزمل شاید به همین نکته اشاره داره، ان لک فی النهار سبحا طویلا، ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. این که میگیم شب را به عبادت بپرداز الا قلیلا، این به خاطر اینه که پدیده شب مؤثرتر هست، پابرجاتر هست، اثرش بیشتره. کاری که در شب انجام میگیره، عبادتی، فکری، توجهی که انجام میگیره، رسوخ بیشتری داره، عمق بیشتری داره، اشد و وطئن. وقتی آدم پا میذاره جای پاش باقی میمونه، میگن این وطئن، مثلا ارض جای پاش که باقی میمونه، اگر آرام باشه کمی اثر پا میمونه، اما اگه با فشار باشه اثرش زیاد میمونه، حک میشه. کاری که در شب انجام میگیره، توجه و عبادتی که در شب انجام میگیره، به خاطر این شرایط خاصی که داره، اثر عمیق‌تری در قلب انسان میبخش. عمدش هم همون حضور و تمرکزی. روز خواه ناخواه آدم حواسش پرت میشه، سایر ذهنش رو مشغول، اقل چیزی که جلویش هست میبینه، گاهی ممکن توجه شده. اینه که حتی در روز هم میگن عبادت رو در جای خلوتی انجام بدید که پرده‌ای نباشه، نقشی نباشه، صدایی نباشه، چیزی نباشه که شما را مشغول کنه.